متشكرا. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحید پور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
سیدی یا نوار قرآنی که خش خورده یا پاره شده و دیگه قابل استفاده نی، با توجه به اینکه کلام قرآن در اونها ضبط شده، اینا را در گونه‌هایی قرار میدیم که مثلا شهرداری اینا را ببره، اینجا آیا کاری درستی هست یا نه؟ و بعضی وقتا هم پیش میاد که مثلا همین نوارهای قرآن که پاره شده، روی پارگی نوارها دست میگذاریم، آیا اینا ایرادی داره یا نه؟ مرجع تقلید آقای خامنه‌ای.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آقا این مواردی که ذکر کردید هیچ کدامش اشکال شرعی نداره، حرام نیست، مگر حالا به یک نحوه بی احترامی به قرآن محسوب بشه که معمولا الان سیدی هایی که متداول هست اینها خط قرآنی محسوب نمیشه، لذا اگر کسی هم متوجه نباشد یا متوجه هم باشه هیچی از قرآن درش پیدا نیست، مگر اینکه برچسبی روش باشه که اونجا مثلا اسم خداوند یا آیات قرآنی چیزی باشه که بی احترامی محسوب باشه، ولی در صورتی که بی احترامی نباشد اشکالی ندارد، حرام نیست.
عزیز شنونده‌ای نوشته دستم چسبی شده بود و آن را شستم و پاک کردم، اما شب به موقع خواب متوجه شدم که لکه کوچکی از چسب روی دستم باقی مانده و آن را از ناخنم پاک کردم. سوالم این است، نمازهایی را که به این صورت خواندم از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
بالاخره چسبی روی بدنتون بوده و مانع از رسیدن آب به پوست بدن شده و اون وضوع باطل است و نمازتون هم صحیح نیست، بنابراین باید این چسب رو برطرف بکنید و وضوع صحیح انجام بدید و نماز رو اعاده کنید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا اساس کشی یا خرید خانه در ماه محرم و صفر اشکال دارد و این کار بی احترامی به این ایام مصیبت و عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام محسوب می شود؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده، اساس کشی یا جابجایی یا خرید منزل در ماه محرم و صفر اشکالی نداره. فقط یه نکته هست، ممکنه بعضی از مردم خودشون برای خودشون خیلی دوست نداشته باشن یا بد بدانن تو عرف خودشون، این به خود مردم برمیگرده، ولی از نظر احکام شرعی اشکالی نداره و بی احترامی به اهل بیت هم محسوب نمیشه. انشالله که موفق باشید.
شنونده این نوشته: من حدود 20 سال پیش مبلغ 7000 تومان از کسی قرض گرفتم، 4000 تومان آن را به ایشان پس دادم و دیگه این شخص را ندیدم که مبقی قرض را به ایشان برگردانم. حالا تکلیف من در این باره چیست و چقدر بابت مبلغ باقی مانده و به چه کسی باید بپردازم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی مقلدشان این گونه فرمودند:
در فرض سؤالی که کرده اید، ارزش فعلی اون مقدار که شما بدهکارید و الان طرف را نمیشناسید، اون را با ارزش فعلی مقایسه کن. مثلا 1,000,000 بدهکارید، 1,000,000 اون زمان را حساب کن که الان چقدر ارزش دارد، به مقدار ارزش آن شما اون را صدقه دهید. البته اگر بیشتر شد بهترین است که به دفاتر مراجع مراجعه کنید.
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. شنونده این نوشته: ما شنیده ایم که در روزهای عزاداری ائمه علیهم السلام مانند روز تاسا و عاشورا کار کردن و کسب درآمد از نظر شرعی حرام است. آیا این مطلب درست است؟ چون در همین ایام کسانی که مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام را برگزار می‌کنند، مانند روحانیون و مداحان، با آنها مبلغی را هدیه می‌کنند. آیا این کار هم اشکال شرعی دارد؟ لطفاً در خصوص اصل این مسئله طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
در روایت داریم اگر کسی در روز عاشورا دنبال دنیا بره، دنبال برآورده شدن حاجتش بره، خدا برکت در این کارش قرار نمیده. مراد از این که دنبال حاجتش بره یعنی این که دنبال حاجتی برود که خدایی نیست، یعنی دنبال حاجات دنیویش بره، دنبال اینی که پول در بیاره، دنبال که کاسبیش بچرخه، امر دنیاش رو اداره بکنه. اما اگر نه، کسی در مسیر اعتلاء نام اهل بیت، در مسیر اینکه مردم دنبال ایمان باشند، دنبال عزاداری باشند، دنبال اعتلاء نام اهل بیت باشند، در این مسیر باشه، نه، این روایت شاملش نمیشه. البته توجه به این امر بشه که اگر کسی تو همین مراسم ها هم میره کاری انجام میده که پول در بیاره، دنیاش بچرخه، خودش رو بالا ببره، این هم فرقی نمیکنه، میخواد در هر شغلی باشه. بنابراین اگر کسی برای اعتلاء نام اهل بیت کاری رو انجام میده، قصدش خدا هست، اینجا هم ولو پول به هم دیگران بهش بدن، هدیه‌ای بهش بدن، این اشکال ایجاد نخواهد کرد. ولی اگر نه، اینجا هم دنبال اینه که پولی در بیاره، خودش رو بالا ببره، دنیاش رو تغییر بده، نه، اینجا هم برکت تو این هم نیست، فرقی هم تو این مسئله بین این که شغلش چی باشه وجود نداره.
جانمازهای کوچکی که استفاده نمی‌شده و در گوشه مساجد مدت‌هاست افتاده و به صورت وسایل غیر قابل استفاده در انباری قرار گرفته، آیا از نظر شرعی جایز است یکی از آنها را کسی ببرد در خانه برای نماز از آن استفاده کند؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در این باره گفتند:
اون دست از اموال و وسایل متعلق به مسجد که مورد استفاده قرار نمیگیره، اگه به هیچ وجه قابل استفاده نیست، لازم اونا رو بفروشن و اشیاء مشابه قابل استفاده برای مسجد خریداری کنن تا مورد استفاده قرار بگیره، و اگه مسجد نیازی به اشیاء مشابه نداره، پولشو در بقیه نیازهای مسجد صرف کنن، و به هر حال نمیشه چیزی از اونها رو به خانه برد و ازش استفاده کرد، مگر اینکه در مسجد قابل استفاده نباشه و قیمتی هم نداشته باشه، که در این صورت دیگران میتونن ازش استفاده کنن.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329 10 551 و 329-10-552 با پیشماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین.
عصر شما بخیر هموطنان عزیز، از پخش رادیو معارف در خدمتتونیم. ساعت 19:19 هنگام غروب آفتاب و 19:39 لحظه اذان مغرب در شهر مقدس قم هست. اما همراه با شما خوبان و عزیزان عزادار شنونده برنامه خانه دوست میشیم به مدت 44 دقیقه.
به سوی تو می‌آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر نبی رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما مؤمنان خداجو. امروز چهارشنبه 27 تیر ماه برابر است با 11 محرم الحرام، ایام اسارت آل الله علیهم صلوات الله را خدمت همه شما دوستداران و شیفتگان و عزاداران حسینی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. هنگام تنین انداز شدن نوای ملکوتی اذان بر مأذنه های قم امروز ساعت 19:39 خواهد بود.
سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله
دوستان. بعد از واقعه عاشورا و شهید شدن امام حسین علیه السلام، یزیدی ها جسارت پیدا کردند، خیمه ها رو آتش زدند، اهل حرم رو کتک زدند، دارایی ها و زینت هاشون رو غارت کردند و اونا رو تو بیابونای کربلا آواره کردن و بی پناه گذاشتند. روز 11 حرم اهل بیت رو بر شترهای بی جهاز سوار کردند یا با پای پیاده و زنجیر بر دست و پا و گردن از کنار جنازه های بی سر به سمت کوفه حرکت دادند. همون کوفه‌ای که مرکز حکومت حضرت علی علیه السلام بود و همون شهری که مردمش دنبال حکومت عدل بودن اما حاضر نبودن بهای دستیابی به اونو بپردازن و رفاه طلبیشون سبب شد فرزند عزیز رسول خدا رو با بدترین وضع به شهادت برسونن. مصیبتی که زینب کبرا و سرور عابدان امام سجاد علیه السلام رو دچار غم و اشک و درد و داغ کرد. بر اساس بعضی از نقل‌ها فردا سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست. این مصیبت‌های دردناک رو به شما دلسوختگان مکتب اهل بیت علیهم السلام تسلیت می‌گیم. همچنان کنارتون هستیم از رادیو معارف با برنامه خانه دوست. در این فرصت دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسین ملا نوری رو در مورد مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. در برنامه خانه دوست در محضر شما هستیم. بحث عوامل جذب و دفع رو نسبت به مسجد و هیئت عزاداری ابی عبدالله علیه السلام مطرح میکردیم. امروز میخوایم عوامل دوری بعضی از افراد از مسجد رو عرض بکنیم. اینایی که عرض میکنم تجربه دستندرکاران مسجد و این عزیزان در جلسه‌ای فرمودن که اونچه که مردم را مخصوصا جوانها را و نوجوانها را از مسجد و برنامه‌های مذهبی دور میکنه این مواردی است که عرض میکنم. یک، تأسیس مسجد بدون کارشناسی در مکان نامناسب. عزیزانی که جزء خیرین هستند، مدیرانی که مسجد ساز هستند، دقت بکنند. مسجد باید در جایی ساخته بشه که رفت و آمد مردم به اونجا راحت باشه، دور از دسترس مردم نباشه، در یک جای ناامن نباشه. دوم، ناقص بودن امکانات لازم برای مسجد. بعضی از مساجد از نور کافی برخوردار نیست، از لوازم صوتی تصویری مناسب برخوردار نیست، برق مناسب نداره، خنک کننده مناسب، گرم کننده مناسب. اینا امکاناتی است که انسان‌ها نیاز دارن، هر جایی که زندگی می‌کنن به این امکانات نیاز دارن. وقتی که مسجد هواش گرمه و نمیشه تحمل کرد، وقتی خیلی سرده و نمیشه تحمل کرد، وقتی که سیستم صوتی ضعیفه و انسان اذیت میشه، خب طبعاً موجب میشه خیلی از افراد مخصوصاً جوان‌ها و نوجوان‌های امروزی با انتظاراتی که امروز وجود داره اینها از مسجد دور بشن و شرکت نکنند. اینها معاند نیستن، اینها مخالف نیستن. بعضی وقتا کارهای ما موجب میشه که این عزیزان شرکت نکنند. به هر حال با حمایت و همراهی خود مردم باید این امکانات رو فراهم کرد. نکته سوم، انحصار مسجد در دست یک عده خاصه. متاسفانه در بعضی از مساجد در کشور عزیز بزرگواری مسجد رو ساخته، در مدیریت مسجد کسی رو راه نمیده، یا خاندانی مسجد رو ساختن در مدیریت مسجد افراد رو راه نمیدن، مردم حرف مردم رو نمیشنون. عده خاصی منحصر هستند که مسجد رو مدیریت بکنن، برنامه اعلام بکنن، کارهای مسجد رو پیگیری بکنن. خب حرف مردم که شنیده نشه افراد رغبت نمیکنن، مخصوصا جوانها و نوجوانها که علاقمندن حرف اونها شنیده بشه. نکته چهارم، سوء سابقه، سوء مدیریت و سوء اخلاق دستندرکاران بعضی از مساجد در سطح کشور. اگر کسی مدیریت جزئی از مسجد رو به عهده بگیره، حتی به عنوان خادم مسجد که سابقه خوب نداشته باشه، یا بلد نباشه مدیریت کردن اون فضا را، هیئت امنایی باشه که مدیریت رو نیاموخته باشه و نتونه خوب مدیریت بکنه، مدیریت غلط داشته باشه، یا اگر خدای نکرده امام مسجد توانمندی مدیریت مناسب رو نداشته باشه، اگر دستندرکاران مسجد اخلاق خوبی نداشته باشن و افراد رو جذب نکنن، طبعا افراد از مسجد دور خواهند شد. نکته پنجم، اهمیت ندادن مسئولین مسجد به خواسته های به حق مردم. خیلی وقتا جزئی نگری هایی هست، خیلی وقتا محدود نگری هایی هست، کوتاه فکری هایی وجود داره و اجازه نمیدن که مردم خواسته های به حقی که از مسجد دارن و در کارکردهای مسجد واقعا وجود داره، از صدر اسلام وجود داشته و میشه مسجد رو توسعه داد و استفاده کرد، این خواسته مردم رو توجه بهش نکنن، طبعا افراد از مسجد دور خواهند شد. ما داشتیم موارد خیلی اندک و جزئی، اما یک موردش هم برای مسجد واقعا سنگینه که جوانهای عزیزی میخوان کار انقلابی کنن، میخوان شور انقلابی خودشون رو نمایش بدن، میخوان حمایت از محرومین بکنن، بعضی از مسئولان مسجد توجه نکردن. بی توجهی کردن به نیازهای قشرهای خاص مثل بانوان، مثل جوانان، مثل نوجوانان، تحصیل کرده ها، اینها موجب میشه که افراد از مسجد دور بشن. بی نظمی در اجرای برنامه های مسجد، مثل برنامه نماز جماعت، مثل اذان مسجد، مثل سخنرانی های مسجد، کلاس های مسجد، اگر بی نظم بشه افراد رها میکنن. توقع بیش از حد بعضی از مسئولان بعضی از مساجد از مردم، توقع دارند که مردم هرچه اینها گفتن گوش بدن. خب بعضی از کارها رو مردم نمیتونن انجام بدن، توقع بیجا بکنیم افراد دور میشن. تکراری بودن و طولانی بودن برنامه های مسجد خیلی مضره، مخصوصا تکراری بودن و اینکه احساس نکنه جوان و نوجوان ما که یک برنامه جدید میشنوه، حرف جدید میشنوه، کار جدیدی یاد میگیره، مسائل او حل میشه، اینا موجب میشه که رغبت مسجد نکنن. و نداشتن نماز جماعت مستمر و منظم در طول سال، مسجد باید در طول سال فعال باشه تا همه مردم به آن رغبت بکنن. انشاءالله که همه ما بتونیم با رعایت این نکات مساجد فعالی رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا اگر بنده بدکارم، شوق رحمت دارم، عشق غم میبارم، بیقرارم.
من خدا شاهد است بعض اوقات دعای موفق بشم، اگر من کجا بود دعا الهی عبدو که خجالت نکشم بگم من بنده تو هم. هی پیر مرده بش سفیر دل سیاه، کجای بنده من بودی تو؟
من کیم عبد زباب افتاده من کیم عمر خودم کم داده.
در قرآن می فرماید سوره اسراء، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد. پیغمبر رو میگد عبد، اون بگد عبد و منم بگم عبد، درسته؟
ملکیم در مانده ای مزد گروه.
ما اشتباه میریم، تا چه وقتی اشتباه بریم؟ آقا میگه چقدر ما بخواییم عمر بکنیم؟
ملکیم عبدی جسور و خیرسن.
بنده میدونه منو چی؟ یعنی همیشه در محضر حق باشی و اطاعت و فرمان او رو ببری. این معنی بندگیه؟ یعنی هرچی خدا گفت چشم بیار، چشم نگیار، چشم کن. چه وقت این طور بودی با من؟ میمانم
ملکیم کن گدای نیمه شد.
چه کنی؟ انسان یک مقداری به خود بیار، لیکن در رحمت الهی باز از یه قدم بریم جلو. خدایا منم هستم آمدن
مولا جانم، حال بر درگاه تو سر مینم.
همین گفتی آمدم میقاپده به جان امام زمان قسم،
بر گناه خود شهادت میدهم.
همین اندازه بگی من آمدم. آمدی خوش آمدی.
آنقدر در میزنم تا که بکشایی جای آخر آمده، عبد هر جایی
خدا ای خدا، پشت در تاریک و من واهمه دارم، من امانت نام از فاطمه دارم.
عزیزان، هر قیام و انقلابی از دو بخش خون و پیام تشکیل میشه. در قیام امام حسین علیه السلام، جانفشانی سالار شهیدان و فرزندان و یارانشون جلوه‌ای از خون و ایثار بود و بخش دوم اون رو که حفظ پیام عاشورا و رسوندن اون به گوش مردم و نسل‌های آینده است، امام سجاد و زینب کبری سلام الله علیهما به عهده داشتند. حقیقتاً اگه سخنان بیدار کننده، سخنرانی های افشاگرانه و مدیریت زیبای این دو بزرگوار نبود، پیام عاشورا به گوش مردم نمی رسید و طبل رسوایی یزید و ابن زیاد و افراد آلوده دیگه به صدا در نمی اومد.
یعقوب آل علی منم، پیامبر شهادتت، یعقوب آل علی منم، پیامبر شهادتت، خون گریه کردن در همه جا، ذکر بلا شد عادتم، خون گریه کردن در همه جا، ذکر بلا شد عادتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های ویژه برنامه خانه دوست رادیو معارف. عرض تسلیت و تعزیت دارم محضر شما خوبان، عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو. امیدواریم که این عزاداری ها و سوگواری ها التیامی باشه بر قلب داغدار آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. یکی از جوانان خوبمون، جوانان هیئتی و مذهبیمون، درخواست کردم در زیر یکی از خیمه های عزاداری آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام که در بخش گزارشی ما رو همراهی بکنن. آقا سلام، عزاداری هاتون هم قبول باشه.
سلام، عزاداری شما قبول باشه. بنده هم به نوبه خودم محرم الحرام ماه عزاداری آقا ابوعبدالله رو خدمت شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. محرم یه ماهیه که ما باید خودمون داخلش محک بزنیم، ماهیه که ماه تقرب ما به ابوعبدالله، به خداوند متعال هستش. بهتره تو این ماه به اون فیض معنویه برسیم، به اون تقرب الهیه برسیم، چون محرم عید ماست. این نباشه که ما عید نوروز رو بگیم عید ماست، نه، محرم عید ماهه. هر ماهی که ما بتونیم به خداوند نزدیک‌تر بشیم اون عید ما هستش.
میخوام بپرسم تو این چند روزه، تو این چند شبه، چقدر از فضای هیئت، چه امسال چه سالهای گذشته، استفاده میکردی، استفاده میکنی؟
به حمدالله تو کشور زندگی می‌کنیم، روز به روز شور حسینی داره بیشتر میشه. در هر کوچه، در هر خیابون که گذر می‌کنیم، ذکر و نام ابوعبدالله سردر خونه آویزون شده. در هر محله هم یک هیئت هست، ما هم مثل دیگر هموطنانمون داخل هیئت‌ها حضور پیدا می‌کنیم، از اون شور حسینی استفاده می‌کنیم.
انشالله که قبول بشه. می‌خوام بپرسم خودت که به عنوان یک جوان هستی، وقتی تو برنامه‌های هیئتی حضور پیدا می‌کنی، از این برنامه‌های مذهبی استفاده می‌کنی، چه حس و حالی داری و چقدر توی روحیه‌ات یه همچین برنامه‌های حضور در یه همچین برنامه‌ای تأثیر داره؟
مصداق اون شعری که میگفتش حسین آرام جانم، وقتی ما داخل هیئت‌ها حضور پیدا می‌کنیم، این یک واقعیته. وقتی اون روزخون، اون مداح ذکر ابوعبدالله رو که میگه، واقعاً دل و جان اون آروم میشه. اون حسی که اگر بیرون خشونت بار بود، اگر اعصابمون یه وقت ناراحت بود، عصبانی بودیم، وقتی وارد این مجلس که میشیم، نام ابوعبدالله که میاد، جانمون آروم میشه.
می‌خوام بپرسم که با توجه اینکه یکی از آیین‌های مذهبی ما بحث دستجات عزاداریه، اینکه از حسینی‌ها، مساجد و تکایا حرکت می‌کنن دستجات عزاداری، خودت هم تو این دستجات حضور پیدا می‌کنی یا نه؟
بله، ما هم تو این دستجات مثل بقیه مردم شرکت می‌کنیم و استفاده خودمون رو می‌بریم، باشد که بتونیم خودمون رو خدمتگزار آستان اهل بیت نشان بدیم.
و هدفت از این حضور توی یه همچین برنامه‌ای چیه؟
اول اینکه هدف ما اینه که انشالله ما با حضورمون کاری کنیم که اون شفاعتی که آقا عبدالله قرار داشته باشد ما رو انشالله شفاعت بکنن. دوم این استش که نشون بدیم که هنوز اون شور حسینیه داره